علمانه باشه یا اسامی عنوان نشه، خواهش میکنم در پیامکتون قید بفرمایید، حتما رعایت امانت رو خواهم کرد. آقای دکتر ناظم بافقی، بخش اول روایت رو شنیدیم.
بله.
خیلی نکات داره در موردش صحبت کنیم.
خیلی واقعا باید به حال چنین شرایطی گریست. اول از همه که یه جوان 28 ساله تمایلش این باشه که مدت‌ها بره در داخل یک کمپ اجباری که اصطلاحاً ایشون میگه کمپ اجباری و منظورش همون مرکز ماده 16 بهسیسی است و یا بر شهرهایی که امروز در سطح شهر میبینیم به واسه شهرداری به وجود اومده. خب تفاوتش با زندان اینه که اینجا یک مقدار به مسئله اعتیادشون هم رسیدگی میشه، ولی خب شرایط خیلی مناسبی نیست. با تجربه‌ای که من در این مرکز داشتم واقعا حس خوبی برای من نداره، ولی برای یه جوان 28 ساله وقتی اینجوری میگه من شیشه و دوا مصرف میگم که منظور از دوا همون هروئین هست و با اون شرط نابسامان خانوادگی، میگه نه پدری میشناسم نه مادری میشناسم، همیشه مضطرب بوده، اضطراب شدید داشته که خدا نکرده برای عزیزانش اتفاقی پیش نیاد،
بله.
راضی میشه که مدت ها فراتر از 7 ماه در یک چنین مرکزی اقامت بگزینه و باز هم ادامه بده، باعث تأسفه. ولی کاری که میشه کرد اینه که باید تلاشمون رو بکنیم، امید داشته باشیم که حتی چنین عزیزانی را به وسیله دیگر همتاها به وسیله دیگر دوستان کمکشون بکنیم، دستشون رو بگیریم و از اون منجلابی که درش افتادن بیاریمشون بیرون. چیزی که من از صحبتهای واقعا این عزیز دستگیرم میشه اینه که خانواده مناسبی نداشته، باید بپذیریم. عمویی که میاد همه چیز آوار میکنه رو سر اینا به خاطر یک ذره ارث، واقعا باعث تأسفه. آدم یاد این شعر حافظ میندازه که مز بیگانگان دیگر ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا
کرد.
متاسفانه واقعیت اینه که وقتی آدم از آشنا نتونه و از خودی خودش، از عزیزان خودش نتونه اون توقع لازم رو داشته باشه، دست به سوی کی دراز بکنه. با این حال ایشون شاید به نوعی خانوادهش رو در همون کمپ اجباری که خودش داره میگه پیدا کرده. افرادی رو پیدا کرده که به درد و دلاش گوش میدن، اون رو درک میکنن، متوجه مشکلش شدن و الان میتونن اون رو به این تصمیم برسونن که دیگه من بعد به اون روند قبلیت ادامه نده، تصمیم بگی به یک فعالیت کاری، حالا چه با اون پسر عموهات، چه با دیگر افرادی که میتونن کمکت بکنن، دستت رو بگیرن، تو رو بالا بکشن. درسته که تحصیل درست حسابی نداشتی، ولی باز هم جای امیدی باقی است که بتونیم از توانمندی هایی که داری استفاده کنید، چون میدونید که حس کنجکاوی تو آدمایی که برها ضریب هوشی خوبی دارن بیشتر و بیشتره.
بله.
این هم فرد کنجکاوی بوده که سعی کرده همه چیز رو تجربه کنه در عین نابسامانی که اطرافش وجود داشته. بله. و واقعا باید دستش رو گرفت و کمکش کرد.
بسیاری. آقای دکتر ناظم بافقی، ما جلسات پیشین روایت فرد دیگری رو تقدیم شنوندگان عزیز کردیم که اون هم تقریبا همینو میگفت. میگفت یعنی من الان چند وقت تو کمپم، یه کمپ دیگری، حالا از این کمپای اجباری نبود، کمپ فضای دیگری بود.
بله.
و میگفت اصلا دوست ندارم برم بیرون، چون وقتی میرم بیرون انگار جرم و جنایت و اینجور مسائل میاد دنبالم و دوباره باید برم زندان. دوست ندارم دیگه برم زندان و اینجا دیگه یه جاییه که حداقل امنه، یعنی کمپ فضای امن زندگیش میشه.
دو تا نکته اینجا وجود داره، چیزی که از زبان خود افرادی که تو این مرکز اجباری هستن میشه شنید، یعنی بله. اگر بریم و لمس کنیم قضیه برای اون بالستر میشه. یکی این که بیرون طرف باید هزینه‌هاش خودش متقبل بشه، این اینه واقعیت. بعضی موقع مثل این فرد میگه من عادت به دزدی هم داشتم، ولی دزدی های شاید کلان نکنه، یه دزدی بکنه که به واسطه اون بندازنش داخل همچون مرکزی.
بله.
و به واسطه مصرفش میگم برو مرکز ماده 16. چرا؟ که پرداخت هزینه نکنه، یه جایی باشه که حتی حداقل امکانات جای خورد و خوراک را در اختیارش بذارن. ولی متاسفانه به خاطر تنوع مصرفی که این افراد دارن، یعنی تجربه های متعددی که دارن، میتونن در همون مراکز هم آسیب رسان باشن. اون عزیزی که اون دفعه شما داری صحبتش میکنه، اون هم مثل همین مولتی دراگ بود، در واقع تنوع مصرف داشت،
چند مصرفه
شده بود و جای امیدش فقط اینجا بود به خاطر اینکه بتونه مدت زمان هزینه متقبل نشه به جامعه. به قول شما داره میگه که واقعا جرم و جنایت به سراغ من میاد، شاید در واقع یه آنتراکی به خودش میداد، یک فرصتی به خودش میداد که یه مدت زمانی از اون تشنج و تشتت افکار خودش و اون شرایطی که اونو دوباره سوق میده به سمت جرم جنایت مانع بشه.
بیکاری هم خیلی موضوع مهمه، یعنی وقتی فرد میاد بیرون و میخواد زندگیشو خوب شروع کنه، ادامه بده، حالا خودش تنهاست یا اینکه خانواده داره، اون بیکاری عملا شاید خیلی هم حاضر نیستن به افرادی که سابقه مصرف هستن کار بدن،
متاسفانه
مشکل ساز میشه.
بله، به خاطر اینکه ببینید زمینه اعتماد از بین رفته. میگه این فرد بر چه اساسی تعهدش رو بپذیرم که قولش قوله و وسایل منو بر نمیداره، مشکلی برای من ایجاد نمیکنه، برای خانوادم خدا نکرده مشکلی ایجاد نمیکنه. اینا واقعیته.
بله،
فرد باید به اون سطح از بینش آگاهی برسه که بتونه این قضیه رو نشون بده، ثابت بکنه، تا من شما و امثالمون بپذیرمش که در کنارش به عنوان یک فردی از افراد جامعه باش زندگی کنیم.
باید دکتر ناظم بافقی، الان افرادی اصلا تفننی مصرف میکنن.
بله،
الان داریم صحبت میکنیم میگن نه من اصلا معتاد نیستم، این روایت رو اگه میشنوه ممکنه تای دلش یه سوسویی بزنه که نکنه اینجوری بشه، ولی عملا مانع از این نمیشه که یه فکری بکنه و بگه نه این خیلی دور میبینه یا اصلا در موردش اصلا انکار کامل داره.
تا زمانی که برای فرد محرز نشه که مواد میتونه آسیب بهش برسونه، اتفاقی براش نمیفته. حالا اسمشو بذاره تفننی، اسمشو بذاره هفتگی، اسمشو بذاره هر موقع با دوستام هستم مصرف میکنم، ببینید فرقی نمیکنه. مصرف این مواد کلن چه مخدرها و چه محرکا و بدتر از همه تلفیق اینها میتونه آسیب رسون باشه. کم یا زیادش بستگی به اون ساختار بدنی ماها داره. همه افراد در مقابل مواد بازتاب یکسان نشون نمیده. من ممکنه نسبت به یک ماده اصلا ریاکشن نشون ندم، شما نشون بده، یا فرد دیگه کمتر یا بیشتر واکنش نشون بده. قضاوت این مسئله و اینکه اون فرد داره میگه من تفننی مصرف میکنم و مشکلی برام پیش نمیاد، فقط و فقط قضاوت درست با خود اون فرده. من و شما از خارج داریم اونو میبینیم و لحظاتی میبینیمش و دیگه نمیبینیش دیگه. بعد از اون مصرف چه اتفاقاتی به سرش میاد،
چه مشکلاتی
پیدا میکنه، خود ناکرده هزینه های زیادی متقابل میشه که میتونه آسیب به سیستم زندگی خودش، خانوادهش بزنه، اونا رو ما لمس نمیکنیم. ما باید اگر میخوایم به یه فردی نگرش درست داشته باشیم، در یه چارچوبی قرارش بدیم و در تمام جنبه ها بررسیش کنیم، از بعد اقتصادی، از بعد مسائل معیشتی و و الی آخر. تا برسیم به اینکه آیا این مصرف تا چه حد آسیب رسون بوده. همیشه در مطالعاتی که آدم میخواد انجام میده میگه کاست بنفیت اون داستان رو باید بررسی کنه، ببینه فوایدش بر مضراتش غالبه یا مضراتش بر فوایدش. وقتی من نتونم همه جنبه ها رو بررسی کنم، قضاوت کردن در مورد افراد صحیح نخواهد بود. ولی حداقل به عنوان یک نگرش کلی در این صحبت میکنم. میتونیم اینو بگیم، تجربه که جهان ثابتش کرده، مطالعات علمی ثابتش کرده، مصرف مواد اعم از مخدر و اعم از محرک میتونه آسیب رسان باشه، آسیب های جدی وارد بکنه که به مرور زمان بتونه فرد را از پادر بیاره و وابستگی ایجاد بکنه که نتونه به روال طبیعی زندگی کنه. این نکته مهم قضیه است.
بسیار خیلی متشکرم. در واقع اون نگرش درست اینه که حتی یک بار مصرف مواد هم رقم نخوره که این مسائل در واقع به وجود نیاد. افرادی که این مرز رو رد میکنن با عواقب جدیش ممکنه مواجه بشن که یک نمونهش رو حالا در این روایت شنیدیم و روایت های مختلفی که در هفته های مختلف از زندگی افراد به صورت واقعی داریم تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم و امروز در برنامه با جناب دکتر ناظم بافقی داریم در موردش صحبت میکنیم. نکات پیشگیری رو یاد بگیریم، اینکه شاید کلیدی ترین که اصلا هیچ وقت به این سمت و سو نریم آقای دکتر، که این ماجرا هم اصلا آغاز نشه و این اتفاق هم نیفته. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز، هم سپاسگزارم. بازم خواهشم این است که فرصت رو غنیمت بدونه آقای دکتر تشریف دارن در استودیو و اگر پرسشی دارید در زمینه پیشگیری از اعتیاد در مورد جوان و نوجوانتون یا خودتون به هر حال یه مسائل مختلفی در زمینه حوزه پیشگیری از اعتیاد دارید، میتونید از طریق 3102 سامانه پیامکی 2265-2876 با ما مطرح کنید. بریم بخش دوم روایت برنامه رو بشنویم، یه صحبتی بکنیم و بعد پیام های شما دوستان عزیز.
گام افغان، خط خط آخر.
تو این که رفتم تو آب نواسازی کار کردم، دست برقضه اونجا یه شاگری داشتن، اون ترامادول مصرف میکن، قرص ترامادول مصرف میکن، یه روز سرکار تشنج کرد. بعد اینکه تشنج کرد بردنش به امدادی اونا، او ساکرم اومد گفت که نمیدونم قرص ترامادول خورده. من تجربه ازش گرفتم که مثلا ترامادول چیه، مگه چه کاربردی داره. بعد اینکه شاگرد اومد سرکار، من بهش پیشنهاد دادن مثلا ترامادول داری به هم بدی بخورم، اونم دست برقاده هاتی بیشتر بود.
چند سالت بود؟
فکر میکنم اونجا کلاس اول راهنمایی بودم. کلاس اول راهنمایی ترک تحصیل کردم، وسط توی سال که رفتم آب نباسازی کار میکردم.
خب
ترامادول هر در بود از جیبش، من همونجا ترس داشتم که مثلا ترامادول مصرف کنم بخورم، ولی دستمو گرفت با جلو شیر آب گفت جفتمون داد با هم بخوریم. دیگه مجبور بودم دیگه ترامادول رو بندازم بالا. ترامادول رو که خوردم دیگه
رفتی تو
رفتم واسه خودش. تو این که کم کم سر ترامادول تشنج کردم تو خیابون، تشنج کردم، دوستان ولم کردن تو خیابون، منو به حال خودم ول کرده بودن، گوشی هم گذاشته بودن رو سینه، زنگ زده بودن به پسرعموم که بیا مثلا پسرعمو تشنج کرده. بعد این که رفتم امدادی، اونجا یه خانمی اومد، یه خانم پرستار اومد بهم گفت که مثلا شما که جوونا دارین ترامادول مصرف میکنید، شما فردا تشنج رو سرتون میمونه. تو اینو گفت یه جرقه خورد که ای بابای خودم خلافکاره، بهترین جنس دست پدر خودمه، چرا نه مثلا خونه خودمون بود. یه چند مدت اونجا دست برقضه رفتم خونه، دیدم بله بابای شیره ها رو صاف کرده و شیره رو که خوردم یعنی فاز هزیون ها می اومدن سر سفره غذا میخوردم، انگاری که یه روح جلو نشسته باشه با اون صحبت میکردم. اینا ترسیده بودن دیگه این چی مصرف کرده، خودم میخورونم تمام پوشتم بدنم. چهار روز بود پنج روز بود تو فاز بودم، مثلا ولی بالا میوردم، اینقدر بالا میوردم که مثلا اینا شک کرده بودن بابا این چیکار کرده. بعد سر همین جریان بود که مثلا فهمیدن که چی، مثلا پسرشون هم مصرف کننده شده دیگه، بابام خودش مصرف کننده خلافکار تیره بود واسه خودش دیگه، فهمید که منم واسه خودم رفتم دیگه.
تو دوم راهنمایی
آفرین. بعد
بابات اونجا ولی هروئین نمیزد؟
نه اونجا نه، اونجا هنوز هروئین و شیشه نبود. زمانی بود که مثلا کریستال اومده بود، کریستال بعدم واز نبود یه چند مدتی دیگه، به همون شیره سر میکرد دیگه، تو خونه شیره مصرف میکرد. ما رو انداختن کمپ،
یعنی
کمپ تمایلی.
مامان بابا تنداختن؟
آره انداختنم کمپ تمایلی.
بعد چند وقت که شیره میزدی؟
بعد یه سال و نیم.
ها یعنی تو که وارد خونه شدی دیگه شیره شروع شد، آفره. یه سال میزدی با مامان بابا هم زندگی میکردی؟
پیدا کن میان گلهای خوشبوی باغ، میان کوچه‌های پر از طراوت بهار زندگی، میان باغستانی که گلهای تر و تازه دارد، میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می کند. آری منظور همان باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می سراید، اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی. از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گل یا پوچ هستید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. عنوان برنامه امروز ما خودی هست و میزبان جناب دکتر علیرضا ناظم بافقی هستیم، پزشک درمانگر اعتیاد و دکتر تخصصی مطالعات اعتیاد. 3102 سامانه پیامکی 2265-2876 شماره تلفن که میتونید پرسش هاتون رو در حوزه اعتیاد از آقای دکتر بپرسید و انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. آقای دکتر بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. بله. از آغاز مصرف ترامادول میگه.
بله یعنی فردی که داشته شیشه و هروئین مصرف میکرده با یک تجربه جدید مواجه میشه به وسیله یکی از کارگران همون محل کارش که ترامادول مصرف میکرده. خب ترامادول هم جزء در واقع دست مسکنهای اوپیویدی هستش که مسکن مخدره که میتونه عوارض بسیار متنوع ایجاد بکنه. دارویی هستش که سالها وارد فارماکوپه ایران شد، به خصوص فرم تزریقیش مدت ها استفاده شد، ولی وقتی دیدن داره مشکلاتی ایجاد میکنه، مثل نوسانات فشار خون، مثل حالتهایی که ریتم قلب رو به هم میزد، ضربان قلب رو به هم میزد و به دنبال اون میتونست خطر ایجاد تشنج داشته باشه، فرم تزریقیش رو تقریبا الان میشه گفت خیلی کم رنگ کردن، خیلی محدود کردن، ولی فرم خوراکیش همچنان هنوز در حال مصرف است. خب ببینید
با تجویز پزشک دیگه آقای بله، یعنی بله برای به عنوان مسکنی که پزشک در واقع گزینه‌های دیگه
مسکن، ببینید جزء مسکن‌های خیلی خوبه، ولی فرد وقتی مصرفش میکنه هی آروم داروم آروم دوزشو بالا میبره، اون موقع است که دیگه خطر دوچندان میشه و احتمال بروز تشنج به خصوص افرادی که زمینه سر داشته باشن، مشکلات سیستم عصبی داشته باشن زیادتره، چون بازجذب خیلی سریعی داره و مکانیزمش هم به این صورته که لحاظ علمی میخوایم بررسی کنیم روی بازجذب در واقع سروتونین و نورابینفرین در واقع اثر میکنه و میتونه به واسطه همین قضیه تمام این عوارض ها رو شروع ایجاد کنه، هم از خشکی دهان، هم از حالت تهوع، سرگیجه، و به دنبال اون وقتی جلوتر میریم میبینید یک رایز فشار خون داریم و یک به دنبالش میتونه حتی یک افت فشار خون اتفاق بیفته. اینا رو باید حواسمون بهش باشه که از زمان مصرف باید ببینیم چقدر گذشته. و مهمترین نکته که دوست عزیزمون هم در واقع اشاره کرد، بروز اون حالت تشنجی است که طرف اصلا از خود بی خود میشه و متوجه محیط اطرافش نیست و به این افراد باید سریع رسیدگی کرد که خدا نکرده دچار دپرسیون و دچار مرگ نشن. این آرزویی است که به حال اتفاق میفته. ادامه صحبت این عزیز برگشت به این قضیه که رفت رو تجربه مصارف دیگه، مثل شیره تریاکی که پدرش آماده میکرده و ببینید این وقتی طرف داره تنوع مصرف پیدا میکنه، این لحظه به لحظه داره مشکلات بیشتر میشه. چرا؟ چون دنبال اون نشیگی روز اوله دیگه، با اون مواد قبلی اون حس و حال رو به دست نمیاره، میخواد با تجربیات جدید خودش این حس رو تجربه کنه. دوچار مشکلات و عوارضی میشه که در تداخل این داروها به وجود میاد. خارش های شدید پوستی میتونه پیدا کنه، حالش اونجوری که باید شاید خوب نیست، دوچار توهم و هذیان بشه.
بله،
و این شکل بد قضیه است که دیگه فرد از کنترل خارج شده و باید واقعا به دادش رسید. و چه بد آن هنگامی که عزیزان اصلا به اینجور چیزا توجه نمی کنن، اطرافیان، آشنایان و خودیها دیگه به طرف به عنوان فردی که نیاز به توجه بیشتر داره توجه نمی کنن و رهاش میکنن،
دیگه ناخودی میشه در واقع.
دقیقاً همین اتفاق میفته،
از خانواده دور میشه، از دوستانی میگه که وقتی تشنج کرده اصلا گذاشتنش همونجا گوشیش هم گذاشتن رو سینش، زنگ زدن به پسرموش که بیا حالا جمع کن قضیه
بله.
رو
چون احتمال اینه میدن که این هر لحظه ممکنه از بین بره و نمیخوان پاسخگوی این ارتباط باشن، چون ممکنه همون دوستان اطراف تامین کننده نیاز این فرد بودن، ترامادولش اونها شاید تامین میکردن.
از خانواده دور میشه، دیگه خودی نیست، تو جمع دوستان جونجونی قرار میگیره که موقعی که مشکل هست کنارش نیستن.
دقیقا همینجوره، چون در این لحظات ببینید متاسفانه این عزیزان همراه و همدل همدیگه نیستن. لحظه که نیاز به همراهی و همدلی دارن همدیگه رو رها میکنن.
از دور نگاه میکنه آقای دکتر جمعشون خیلی جمعه.
بله، زمان مصرف همه در کنار یک بساطی نشستن دارن مصرف میکنن، ولی خدا نکنه که بین این افراد مشکلی در بگیره و اون لحظه شما متوجه میشید که متاسفانه ترحمی در کار نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر سوال بعدیم اینه که در این روایت دوم که مطرح میکنه انگار یه حال خاصی داره. در روایت اول گفتید که انگار یه کنجکاوی داره.
بله،
توی روایت دوم وقتی که میبینه طرف ترامادول مصرف میکنه راغب میشه که بیا تست کنه، از این طرف وقتی که ادامه پیدا میکنه اون پرستار بهش میگه که تو به واسطه این تشنجی که شده دیگه ممکنه اتفاقاتی باید بیفته، یه دفعه ذهنش جرقه میزنه بره سراغ مواد پدرش.
بله.
این کنجکاوی انگار به جای اینکه هرچی به این کمک بکنه مسیر خوب زندگی رو بره، انگار اینو هی داره سوق میده به اینکه هی بدتر و بدتر بره. یعنی خلاقیت عجیب غریبی در مسیر نادرست داره.
شاید تو صحبت هم گفتم، ببینید افراد کنجکاو باید دنبال هوششون هم باشید. افرادی هستن که به واسطه اون هوشی که دارن سعی میکنن تجربیات مختلف داشته باشن.
بله.
همه چیز را از این و اون فقط صرفا نشنون، در عمل تجربهش بکنن. و دلیلی هم که این فرد از ترامادول میره به سمت مثلا مصرف شیره تریاک،
بله،
شاید احساس آسیب رو در اون لحظه پیدا کرده نسبت به ترامادول.
بله.
توقع نداشته باشین قطعش بکنه، توقع اینو داشته باشین که دنبال شرایط بهتری باشه که بگه من میزانی مصرف کنم یا به نحوی مصرف کنم که تشنجار پیدا نکنم ولی اون نشگیه رو داشته باشم. یاد کی میفته؟ یاد اون پدری میفته که خودش مصرف کننده است. بله. مصرفش چیه؟ شیره، تریاک، شیشه و حالا بقیه چیزا. وقتی میره به سمت مصرف اونها، این تداخلی که بین این موارد به وجود میاد دیگه مدیریتش با اون نیست.
بله.
چون مغزه داره در واقع به صورت خودکار دستور بهش میده که الان زمانی است که نیاز به مصرف مواد داری، ولی مصرفش اونقدر بالاست که نمیتونه جلو خودش رو بگیره.
بله.
این لحظاتی است که اگر ما به داد این فرد رسیدیم، تونستیم با درمانهای داروهای جایگزینی مثل حالا متادون و یا مثلا بوپرنورفین یا ترکیبات دیگری که توی فارماکوپه وارد شده به دادش برسیم، شاید تونسته باشیم قسمتی از مشکلاتش رو پوشش بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و یادمون باشه که هیچ وقت نباید دروازه‌های ورود به اعتیاد رو رد کنیم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالش.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من های 18
سالم.
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشیدم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان میشود.
متشکرم آقای دکتر نادنباخی، فرصت خوبی داریم در مورد پیامک و سوالای دوستان عزیز بپردازیم. من اجازه بفرمایید، چون دوستانم نوشتن پیامکشون شماره خونده نشه، من همه رو اصلا پیامک‌ها رو نمی‌خونم که اون امانتداری برای همه حفظ بشه.
بله.
نوشتن که با سلام، عوارض متادون بعد چندین سال چیست؟
بله. متادون اولا یکی از در واقع میشه گفت شبه مخدرها یا دارویی هستش که برای درمان خود اعتیاد هم در کشور ما و هم در خیلی از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفت. و خب ما دارویی هستش که طول عمرش زیاده، یعنی بین 20 تا 25 ساعت در بدن موندگاری داره. نکته مهمی که در مورد متادون داریم اینه که نحوه مصرفش و دوز مصرفش باید بسته به میزان مصرف مواد مخدر طرف زمینه سازی بشه و تنظیم بشه.
بله.
اگر بخواد طرف دوز بالا مصرف کنه میتونه مشکلات تنفسی و مشکلاتی داشته باشه، حتی خدا نکرده اووردوز بکنه و منجر به مرگ بشه، به خصوص با طول عمر زیادش بسیار این نکته حائز اهمیت. از طرف دیگه ما باید حواسمون به ساختار داخل بدنمون باشه، سیستم کبدمون، فعالیت آنزیمای کبدی و دیگر قسمت‌های دستگاه گوارشمون.
بله.
نکته مهم اینه، چیزی که ما زیاد تو کلینیکا میبینیم و افراد میان میگن آقا ما به ما گفتن طولانی مدت متادون مصرف کن، الان کبدمون از بین میره، الان مشکل فلان پیدا میکنیم، باید این نکته رو بهشون تاکید کرد. اولا روال روتینه که هر 6 ماه یک بار ما آزمایشات و تستایی که در بد به ورود از طرف گرفتیم، هم از شمارش گلبول و هم از آنزیمای کبدی تکرار کنیم، وضعیت طرف رو تحت نظر داشته باشیم.
من.
که اگر داره خدا نکرده نوساناتی تو نیا ایجاد میشه، چه تحت تاثیر متادون چه تحت تاثیر مصارف دیگه این فرد، حواسمون بهش باشه. میخوام بگم صرفا متادون نیستش که میتونه عارضه ایجاد کنه، ممکنه بعضی موقع ترکیب متادون با دیگر موارد مصرفی ما ایجاد عارضه کرده باشه و ما فراموشش کرده باشیم این قضیه رو، چون طرف داره متادون میخواد در این حال ممکنه 4 تا قلم قرص دیگه هم داره مصرف میکنه، حواسون به همه این چیزا باشه. پس مصرف طولانی مدت متادون در دوز نرمالش، دوزی که درست پزشک
بله
تجویز کرده باشه، میتواند برای سالیان سال مصرف بشه و عارضه ای هم در طرف ایجاد نکند.
پس این که مثلا گفته میشه برای کبد ممکنه عوارض داشته باشه، شما اشاره میکنید هم ممکنه به دلایل دیگری قرصای دیگری داری مصرف میکنید، مثلا استامینوفن هم خودش مشکلات کبد
و هم یه نکته ای که داریم ما میگیم بعضیا کبدشون تندکاره یا کندکاره، ممکنه کبد فعالیتش به طور نرمال در یه فردی میزان فعالیت آنزیماتیکش کمتر باشه، توی این فرد لازمش این خواهد بود با توجه به طول عمری که این دارو داره دوز مصرفش رو با توجه به خود فرد میزانش رو بیاریم پایین تر. و وقتی این کار میکنیم احتیاج به قطع دارو نیست، با کم کردن دوز ما به اون هدف و اون منظوری که میخواییم میرسیم.
بسیاری و آزمایشات دوره‌ای هم خیلی اهمیت داره، یعنی شما خیلی راحت مورد بررسی قمی هر 6 ماه آزمایش کبدی میدید، وقتی آزمایش نرماله میتونید به مصرفتون ادامه بدید تحت نظر پزشک و با توجه به شرایطی که حالا مسیر درمان داره. آقای دکتر، دوست عزیز دیگری نوشتن که من تو سن 18 سالگی مسلط به زبان انگلیسی بودم، دوستان مانع پیشرفتم شدن، منو به سمت مصرف ترامادول بردن و الانم از درس و زندگی و همه چی افتادم.
حق داره، درست میگه. ببینید اینا تجربیات بدی است که همه افراد ممکنه واقعا تجربهش کنن. چرا؟ چون به اون فرد مثلا توصیه شده که با خوردن این قرص میتونی حواست رو مثلا جمع‌تر کنی، آرامش بیشتری در حین مثلا تدریست یا یادگیریت داشته باشه. این اتفاقی است که در خیلی از عزیزان به خصوص در رنج سنی مثلا 18 سالگی تا 25 سالگی میفته، زمانی که فرد اکثر چیزها رو میخواد به نوع خودش تجربه کنه وجود داره.
چطور میتونه از این نجات بده؟
با کاهش دوز. ببینید این داروها باید تیپر بشه. یه اصطلاحی که ما همیشه داریم در مورد داروهایی که به خصوص داروهای روانپزشکی و داروهایی که مربوط به عملکرد روی سیستم اعصاب و روانم، باید آروم آروم کمش کرد.
مراجعه کنن، یعنی به پزشک،
به پزشکی که در این زمینه در این فیلد کار میکنه، چه عمد روانپزشک یا پزشک درمانگر اعتیاد، مراجعه بکنن، دستور کاهش دوز میده. بعد معمولا داروهایی رو ما داریم که به صورت موقت جایگزین میکنیم که
کمکی هم دارو بهش میدیم که جایگزین بشه.
بله،
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس برای این دوست عزیزم مراجعه کنم به پزشک، هم دارو طبق روال علمی در واقع کاهش پیدا می‌کنه، هم داروی جایگزینی که یه موقع خللی در عملکرد روزانه و اینهاشون نداره. خیلی توصیه خوبی کردید.
قربون شما.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر که در این برنامه حضور پیدا کردید. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز، هم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. و اما یادمون باشه هیچ وقت دروازه ورود به اعتیاد رو رد نکنید.
روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا، مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه؟ خب الان پنجره